در خدمت شما عزیزان باشیم.
اسرار و آثار تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نجات از شقاوت. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها از آثار و برکات بسیاری برخوردار است که از جمله آنها نجات یافتن از شقاوت و بدبختی است. هر انسانی به تناسب بینش و نگرشی که به جهان هستی وجود پرآشوب خود دارد، به دنبال خوشبختی است و به عبارت دیگر، یکی از مهمترین مسائلی که همه انسانها را آگاه یا ناآگاه به خود مشغول داشته است، به طوری که کارهای زندگی و برنامه‌هایشان را در جهت وصول به آن پیریزی می‌کنند، مسئله رسیدن به سعادت و گریز از شقاوت است. اما از آن جایی که انسان اختیار دارد، راه خودش را باید آزادانه انتخاب کند. بنابراین بعد از اینکه راه برایش نمایان شد، گاهی حسن انتخاب به خرج می‌دهد و سبیل هدایت می‌پیماید و گاهی سوء انتخاب به خرج داده و سبیل زلالت و گمراهی پیش می‌گیرد. و این مسئله شقاوت و سوء عاقبت مسئله است که همه آنان که به خود آمده‌اند از آن می‌ترسند. و آنها که بصیرت ندارند و در خواب غفلت عمر می‌گذرانند، از آن نیز به غفلت به سر می‌برند. بنابراین آن دسته که دارای بصیرت هستند، به لحاظ خوف از شقاوت همیشه دست به دعا و ذکر بلند می‌کنند و با تضرع و اصرار از خدای خیش طلب دوری از شقاوت و وصول به سعادت می‌نمایند. مداومت بر تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها موجب محفوظ ماندن از شقاوت و بدبختی است. از این رو شایسته نیست که از برکات و آثار آن غفلت نموده و در انجام آن کوتاهی و سستی نماییم. امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرمایند: فروع کافی، کتاب الصلاة، صفحه 343. ای ابا هارون، ما بچه های خود را همانطور که به نماز امر می کنیم، به تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز امر می کنیم. تو نیز بر آن مداومت کن، زیرا هرگز به شقاوت نیفتاده است بنده‌ای که بر آن مداومت نموده است. و نیز از این حدیث شریف استفاده می شود که شایسته است والدین محترم تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را مانند نماز به فرزندانشان تعلیم کنند، باشد که مشمولان حدیث گردند. دوری شیطان و خوشنودی خدا. شیطان همواره دشمن دیرینه انسان بوده و هست و هیچگاه انسان از حیله ها و خواطر شیطانی او در امان نیست. شیطان بنابر آیات الهی دشمن قسم خورده انسان است تا او را به هر طریق ممکن به گمراهی بکشاند. از این رو آدمی همیشه در معرض تهاجم شیطان و وساوس شیطانی است. بعضی انسان‌ها در مقابل این تهاجم شیطانی و خواطر نفسانی همیشه در حال فرارند که در این صورت همواره مورد تعقیب شیطان و خواطرند و هیچگاه خلاصی ندارند و ای بسا در آخر خسته شده و نفس‌زنان تسلیم شوند و عده‌ای اندک در تلاشند که با مداومت بر ذکر و فکر و عمل چنان رفتار کنند که شیطان و خواطر را از خود فراری دهند و او را از خود دور کنند، که البته راهیست مشکل. کسانی که به این مقام برسند دارای نفس مطمئنه خواهند شد که دیگر دگرگونی در آن راه ندارد. وقتی انسان توانست شیطان را از خود دور و طرد کند و به طاعات عمل نماید و در کارها از کار و عبادتهای خود اخلاص ورزد، رضایت خدا نیز حاصل می گردد، چون شیطان و وساوس او یکی از بزرگترین موانع کسب رضایت و خوشنودی حق تعالی است. آری، رضا و رضوان خداوند سبحان مطلوب سالکان و منتهای آرزوی عارفان است. یکی از راه‌هایی که می‌تواند شیطان را از انسان دور کرده و موجبات رضای الهی را فراهم آورد، مداومت بر تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 1023. هر کس تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها را به جا آورد و پس از آن استغفار کند، مورد مغفرت قرار می‌گیرد و آن تسبیح به زبان 100 است و در میزان یا اعمال 1000 ثواب دارد و شیطان را دور کرده و خدای رحمان را خوشنود و راضی می نماید. و به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است که چون آدمی در جای خواب خود می خوابد، فرشته بزرگواری و شیطان متمردی به سوی او می آیند. پس فرشته به او می گوید روز خود را به خیر ختم و شب را با خیر افتتاح کن. و شیطان می گوید روز خود را با گناه ختم و شب را با گناه افتتاح کن. اگر اطاعت فرشته کرد و تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را در وقت خواب خواند، فرشته آن شیطان را میراند و از او دور میکند و او را تا هنگام بیداری محافظت میکند. پس باز شیطان میآید و او را امر به گناه میکند و ملک او را به خیر امر میکند. اگر از فرشته اطاعت کرد و تسبیح آن حضرت را گفت، آن فرشته شیطان را از او دور می کند و حق تعالی عبادت تمام آن شب را در نامه عملش می نویسد. محمد نصیری، شیطان دشمن دیرینه انسان، صفحه 136. شفای کم شنوایی و درد جسمانی. تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها بنابر شواهد روایی و تاریخی در بعضی موارد بر بیماری های جسمی نیز مؤثر بوده و باعث درمان بیماری گوش شده است. یکی از یاران امام صادق علیه السلام نزد آن حضرت آمده و از کم شنوایی گوش خود نزد آن حضرت شکایت کرد. امام علیه السلام به او فرمودند: بهار الانوار جلد 85 صفحه 334. چه چیز مانع و جلوگیر توست و چرا غافلی از تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها؟ آن مرد پرسید: قربانت گردم، تسبیح فاطمه چیست و چگونه است؟ حضرت فرمود: 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله که 100 عدد می شود. آن مرد گوید: و من این کار را در اندک زمانی انجام دادم و کم شنواییم برطرف شد. براءت از دوزخ و نفاق. چنان که گفته شد، بنابر روایت امام صادق علیه السلام، تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها از جمله ذکر کثیری است که خداوند در قرآن کریم یاد فرموده. سوره احزاب آیه 41.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا.
الکافی جلد 2 صفحه 500، منتخب میزان الحکمه صفحه 214. و از طرفی رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: اصول کافی جلد 2 صفحه 499. هر کس ذکر خدای عزوجل را بسیار کند، خداوند او را دوست دارد، و هر که ذکر خدا را بسیار کند، برای او دو براءت منشور آزادی نوشته می شود. یکی براءت از آتش جهنم و دیگری براءت از نفاق و دورویی. بنابراین تسبیح حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اگر با شرایطش انجام پذیرد، موجب براءت از دوزخ و نفاق می گردد. غفران الهی. یکی دیگر از آثار تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها غفران الهی است. غفران ربوبی همه زنوب و آثار سوء تیرگی های آن را از میان می‌برد، حجاب‌ها را برطرف کرده و نقایص وجودی انسان را کنار می‌زند. اما متأسفانه کمتر کسی هست که بداند غفران یعنی چه و نیاز به چه معنایی دارد و چگونه می‌شود غفران الهی همه مشکل‌ها را حل و فاصله‌ها را از میان بردارد. در فرق بین عفو و غفران گفته شده که عفو الهی نادیده گرفتن و به حساب نیاوردن لغزش‌ها، خطاها، نقیصه‌ها و عیب‌ها، محو آثار نامطلوب آنهاست و غفران الهی عبارت است از افاضات و رحمت‌هایی که به دنبال نادیده گرفتن لغزش‌ها، خطاها و نقیصه‌ها متوجه انسان می‌گردد، او را تکمیل می‌کند و نقایص و عیوب وجودی وی را برطرف می‌نماید. غفران بعد از عفو است. عفو نادیده گرفتن بدی هاست و غفران برطرف کردن آنها از وجود سالک و تبدیل آنها به خوبی ها و کمالات است. عفو ربوبی انسان را از سقوط و هلاکت نجات می دهد و غفران الهی به سالک پروبال عطا می کند و بالا می برد. بنابراین اگر عفو گذشت ربوبی نباشد، رهروان طریق با شکست روبرو شده و کنار زده می شوند و اگر غفران ربوبی نباشد، آنها از حرکت و پیشرفت باز مانده و متوقف می گردند. امام صادق علیه السلام می فرمایند فروع کافی کتاب الصلات صفحه 342 هر کس تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را قبل از اینکه وضع خود را بعد از نماز واجب عوض کند به جا آورد، خدای متعال او را مشمول مغفرت خود می‌گرداند. البته نباید چنین پنداشت که این تسبیح به لحاظ اینکه ظاهری بسیار خلاصه دارد و انجام دادن آن بسیار آسان است، چگونه می‌شود از چنین آثار و برکاتی برخوردار باشد؟ آری، این تسبیح به ظاهر بسیار خلاصه است، اما در نزد آگاهان و عارفان آشنا دریایی از حقایق و اسرار توحید را در بر دارد و نیز انجام آن به ظاهر خیلی آسان است، ولی اگر خوب به جا آورده شود مشکلها را آسان می گرداند انشاءالله. چرا قبر مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفی است؟ فلسفه اصلی مخفی بودن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها مربوط به وقایع و جسارت‌هایی که از طرف خلفای وقت و اطرافیان آنها به آن بزرگوار وارد شده بود می‌شود. در این زمینه نقل شده است که حضرت زهرا سلام الله علیها زمانی که وقت رحلتشان نزدیک شد و در بستر به حالت احتضار به سر می‌بردند، حضرت علی علیه السلام بر بالای بسترشان آمدند و بعد از صحبت‌هایی که با هم دیگر کردند، حضرت فاطمه سلام الله علیها اجازه خواستند تا چند وصیت به همسرشان حضرت علی علیه السلام کنند. حجت الله نجفی رضوی امیری، احتجاج فاطمه الزهرا، صفحه 210. از جمله وصایای حضرت زهرا سلام الله علیها به حضرت علی علیه السلام این بود که فرمودند ای پسر عمو، اگر تا چند ساعت دیگر از دنیا رفتم، جنازه ام را شبانه تشییع کن و مراسم تشییع مرا، اعم از غسل، کفن، نماز خواندن و دفن کردن، باید در محیطی مخفی و پنهان انجام دهید و فقط به کسانی اجازه در تشییع دهید که ظلم و جفا نسبت به من روا نداشتند. حال بحث در این است که علت اجازه ندادن حضرت زهرا سلام الله علیها به شرکت نکردن دیگران در مراسم تشییع خود بیانگر چیست؟ یقیناً حضرت زهرا سلام الله علیها با این کارشان می‌خواستند بار دیگر همانند جریان فدک مبارزه جدیدی را با وصیت نامه سیاسی خیش شروع کنند که ضربه سهمگینی به حکومت وقت وارد سازند. شهین خشابی، زندگانی سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها، صفحه 280. حضرت فاطمه اطهر سلام الله علیها با وصیت خیش افکار خفته مردم مدینه را بیدار می ساختند و توجه آنان را نسبت به پایمال کردن حق خیش جلب می کردند. بدین ترتیب روشن می شود که حضرت زهرا سلام الله علیها آن بانوی مطهره معصوم که خداوند از خوشنودی او خوشنود می شود و از خشم او خشم می گیرد، با این موضع آگاهانش به همگان در تاریخ فهمانید که این قضیه یک مسئله شخصی نبود، بلکه قضیه اسلام، دین و تجاوز به حریم خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حق انسانیت و اسلام مجسم در او بود. زیرا هدف از تجاوز به حریم حضرت زهرا جلوگیری از ایشان در دفاع از امامت بود. امامت قوام دین است و یک تصمیم الهی قاطع و حق امت مسلمان و حق همه انسان ها. حضرت زهرا سلام الله علیها پس از آن که از آن دو اقرار صریح گرفت که تعدی و تجاوز نسبت به او، تجاوز به ساحت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در نتیجه تجاوز و جسارت به حریم ملکوتی پروردگار است و او حق ندارد که چنین متجاوزی را مورد عفو و گذشت خود قرار دهد، و با بیان این جمله که از اینان نزد رسول خدا شکایت خواهد کرد، آنان را از این حقیقت آگاه کرد و به این ترتیب حضرت زهرا پس از این آن موضع کوبنده خود را اتخاذ کرد. سپس برای آنکه به مردم گفته نشود که حضرت زهرا پس از آن به خیشتن بازگشت یا به فلانی پیغام داد که از آنان راضی شده است، وصیت کرد که شبانه دفن شود و از آنجا که مبادا ادعا شود که چون دفن شبانه سنت است و ناراحتی حضرت زهرا سلام الله علیها از آنها کم رنگ شود، حضرت وصیت کردند که بر جنازه‌اش حاضر نشوند و بر پیکرش نماز نگذارند و قبرش پنهان بماند. آنها نیز کوشیدند چند قبر را نفش کنند تا به جنازه حضرت دست یابند و بر او نماز گذارند، اما حضرت علی علیه السلام مانع آنها شدند. در بعضی از منابع آمده فاطمه سلام الله علیها از علی علیه السلام به خدا و رسولش پیمان گرفت که جز ام سلمه، ام ایمن، فزه، حسنین، سلمان، عمار، مقداد، ابوذر و حذیفه کسی بر جنازه حضرت حاضر نشود. اما مخفی ماندن قبر فاطمه سلام الله علیها تا امروز و عدم قدرت احدی بر شناخت دقیق آن محل برهانی درخشان بر رویگردانی زهرا سلام الله علیها از آنان است. تمام شواهد تاریخی صحیح و معتبر بر کذب پندار تحریف کنندگان تاریخ و دشمنان حق تأکید دارد. بدین ترتیب روشن می شود که حضرت زهرا سلام الله علیها حتی مرگ و تشییع جنازه‌اش را وسیله جهاد و مبارزه در راه خدا و برای خدا و دین و در راه توضیح حقایق برای نسلها قرار داد. نتایج این مبارزه از همان لحظه های اول آشکار شد. آب حیات از زلال کوثر، مجموعه ای از فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها. خطبه ها و سخنرانی های حضرت فاطمه. یکی از زیباترین بخش های سخنان حضرت فاطمه خطبه های ایشان است که در اینجا تقدیمتان می کنیم. خطبه اول در مسجد مدینه. اولین خطبه حضرت در مسجد مدینه در حالی خوانده شد که ابوبکر و جمعی از مهاجران و انصار در آنجا حضور داشتند. در همین حال به احترام آن بزرگ بانوی اسلام پرده سفیدی آویختند که سخنرانی را در پشت پرده آغاز کند. حضرت زهرا قبل از آغاز سخن ناله جانسوزی کشید که بسیاری از حاضران گریستند و پس از آن که مردم آرام گرفتند فرمودند: ضرورت شکر و سپاس الهی. بهار الانوار جلد 92 صفحه 220. ستایش خداوند را بر نعمتهایی که به ما بخشید و شکر او را بر آنچه الهام فرمود. حمد و ثنا بر خداوند برابر نعمتهایی که از پیش فرستاد و همه نعمتهایی که آفرید و نعمتهای فراوانی که به انسانها عطا فرمود و تمام منتها و نعمتهایی که پیاپی فرستاد. نعمتهایی که شمارش آن از توان انسان فزونتر و پاداش آن ناممکن و درک دامنه و گستردگی آن از ادراک و هوش بشر فراتر است. مردم را به شکرگزاری فراخواند تا نعمتها را پیاپی فرستد و به حمد و سپاس راه نمایی کرد تا نعمتها را فزونی بخشد و با درخواست بندگان نعمتها را چندین برابر نماید. گواهی می دهم به جز الله خدایی نبوده و شریکی برای او نیست. تفسیر این گواهی و شهادت اخلاص است و پایبند آن قلبهای آگاه که در پیشگاه تفکر و اندیشه معنای آن را روشن فرمود. شناخت خدا. فاطمه الزهرا سلام الله علیها، توفیق ابو علم، مترجم علی اکبر صادقی، صفحه 9. خداوندی که چشمها او را نمی توانند بنگرند و زبانها از وصف او عاجزند و وهم و خیال از درک ذات او فرو ماندند. اشیای عالم را بدون اینکه چیزی موجود باشد آفرید و بدون مثال و نمونه‌ای ایجاد کرد. با قدرت خود پدید آورد و با اراده خود ایجاد نمود. نه به آفریدن آنها نیازمند بود و نه از خلقت آنها سود می برد. جز آن که خواست حکمتش تحقق یابد و همه را به اطاعت و بندگی آگاه نماید و قدرت خود را آشکار کند و به همه راه بندگی بیاموزد و دعوت خود را عزت بخشد. آنگاه پاداش را بر اطاعت و بندگی و عذاب را در مخالفت و سرپیچی قرار داد تا بندگان را از عقوبت برهاند و به سوی بهشت سوق دهد. فلسفه بعثت پیامبر خاتم. گواهی می دهم که پدرم محمد بنده و فرستاده اوست. خدا او را قبل از آن که بیافریند انتخاب کرد و پیش از آن که بفرستد به نام نیکو نامگذاری فرمود و پیش از بعثت به پیامبری برگزید، آن هنگام که هنوز مخلوقات در حجاب غیب پنهان بودند و در تاریکی نیستی پوشانده و آثاری نداشتند. انتخاب پیامبر بر اساس علم خدا به آینده امور و احاطه و تسلط او به حوادث روزگاران و شناخت خدا به سرنوشت هر چیزی بود. پیامبر را برانگیخت تا امر خود را تمام کند و آنچرا که مقدر ساخته به انجام رساند. پیامبر دید که هر فرقه ای دینی دارد و به روشنایی شعله‌ای روی آورده و بت‌های خود را پرستش نموده و خدا را با آنکه می‌شناختند انکار کردند. رهاورد بعثت پیامبر. پس خدای بزرگ تاریکی‌های جاهلیت را به وسیله محمد روشن ساخت و مشکلات و تیرگی کفر را از قلب‌ها زدود و پرده‌ها را از جلوی دیدگان برداشت. پیامبر برای هدایت در میان مردم به پا خواست و آنان را از گمراهی نجات داد و از کوری و کوردلی رهانید و به سوی دین استوار الهی رهنمون شد و همه را به راه راست فراخواند تا روزی که خدا بر اساس رأفت و رحمت خیش او را به نزد خود برد که به دیدار او راغب و سزاوار بود. پس رسول خدا همکنون از رنج این دنیا راحت است و گرداگرد او را فرشتگان گرفتند و در رضوان و خوشنودی خدا غرق است که در جوار رحمت ملک جبار آرمیده است. درود خدا بر پدرم که نبی و امین خدا بر وحی و برگزیده او بود. سلام بر او و رحمت و برکات خدا بر او باد. سپس به مردم حاضر در مسجد نگریست و فرمود: ویژگی های قرآن و عطرت. شما ای بندگان خدا که پرچمداران امر و نهی خدایید و حاملان دین و وحی می باشید و امانتداران حق و رسانندگان آن به خلق هستید، بدانید که امام به حق خود در میان شماست و اطاعت او پیمانیست که از پیش با شما گرفتند و پس از پیامبر جانشینیست که برای شما باقی مانده است. کتاب ناطق خدا با ما اهل بیت است، قرآن راستگو، نور فروزان و شعاع درخشان که بیان و استدلالهای آن روشن و اسرار و باطن آن آشکار است، ظاهر آن جلوگر و پیروان آن زبانزد جهانیانند. پیروی قرآن انسان را به بهشت می کشاند، سخن شنوی از آن به نجات می انجامد، به وسیله قرآن به حجتهای نورانی خدا، واجبات تفسیر شده، محرمات نهی شده، استدلالهای جلوگر، براهین کامل هدایتگر، فضایل پسندیده، مستحبات بخشوده و به قوانین و آیین واجب شده پروردگار می توان راه یافت. فلسفه فروع دین و امامت. سوره آل عمران آیه 102.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
سوره فاطر آیه 28.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
سپس ایمان را برای پاک کردن شما از شرک قرار داد و نماز را برای شما از تکبر، زکات را برای پاک کردن جان و فراوانی روزی و روزه را برای تحقق اخلاص، حج را برای تقویت دین و عدل را برای استواری دلها، اطاعت از اهل بیت را برای نظم یافتن ملت اسلام، امامت ما را برای ایمن ماندن از تفرقه و جهاد را برای عزت اسلام، صبر را برای به دست آوردن پاداش، امر به معروف را برای مصالح اجتماعی عموم مردم، نیکی به پدر و مادر را برای دوری از عذاب الهی و صله ارحام را برای فزونی خیشاوند، قصاص را برای حفظ خون انسانها و وفای به نذر را برای آمرزش الهی، رعایت کیل و وزن در معاملات را برای درمان کم فروشی، نهی از شراب خاری را برای پاکیزه ماندن از پلیدی ها، دوری از تهمت ناموسی را برای محفوظ ماندن از لعنت الهی، ترک دزدی را برای تحقق عفت و پاک دامنی و حرمت شرک را برای اخلاص در توحید و بندگی قرار داد.